بینن علم دار تو رفتی یگان غم خوار امام من خدا نگهدار خست ایمان صدای تو قرار ما بود تنین رحمت خدا بود دل تو تنگ شهدا بود سخت باورش برا من که نبینم دوباره نشنوم دیگه صدا تو دل من طاقت ندار سرم سایه تو بر سرم ای امیر و رهبرم سایه تو بر سرم سایه تو بر سرم
کلمات وقتی شیرین تر و خواندنی تر میشن که از قاب نگاه یک مرد بزرگ دیده میشن. کلمات کتاب هایی هستن که از زیر نگاه او یک به یک گذر کردن و معنا گرفتن. حالا برای ما آینه ای هستن که تفکرات ایشون رو به تصویر میکشن. بار دیگه با کتابی به تقریض رهبری آشنا خواهیم شد.
کتاب‌ها فقط قصه نمی‌گویند، آنها جریان می‌سازند. جریان کتاب بعضی کتاب‌ها از جنگ می‌گویند، از عملیات، پیروزی و شکست، اما آب هرگز نمی‌میرد از انسان می‌گوید، از مردی که جنگ جسمش را بارها شکست، اما نتوانست روحش را از پا درآورد. این کتاب روایت زندگی میرزا محمد سرگی است، نوجوانی از روستاهای همدان که با آغاز جنگ راه جبهه را انتخاب می‌کند. او قدم به قدم از یک رزمنده ساده به فرماندهی تبدیل می‌شود که مسئولیت جان ده‌ها همرزم را بر دوش دارد. در دل آتش بارها مجروح می‌شود، دوستانش را یکی یکی از دست می‌دهد، طعم تلخ شیمیایی شدن را می‌چشد و سرانجام هر دو پایش را تقدیم می‌کند. اما هیچ کدام از این زخم ها اراده‌اش را نمی شکند. در لابلای صفحات کتاب تنها صدای گلوله شنیده نمی شود. صدای خنده رزمنده ها، اشک مادران، وداعهای بی بازگشت و رفاقت هایی که در میان نبرد معنا پیدا می کنند نیز جاری است. این کتاب نشان می دهد که دفاع مقدس فقط روایت جنگ نبود، روایت انسان‌هایی بود که با ایمان و اخلاص از همه داشته‌هایشان گذشتند. شاید راز تأثیرگذاری آب هرگز نمی‌میرد همین باشد که قهرمانش خود را اسطوره نشان نمی‌دهد، از ترس‌هایش می‌گوید، از درد‌هایش، از لحظه‌هایی که خسته می‌شود، اما هر بار ایمان او را دوباره برمی‌خیزاند. وقتی آخرین صفحه کتاب را می‌بندید احساس می‌کنید نام آن بی دلیل انتخاب نشده است. آب هرگز نمی‌میرد، همان گونه که یاد انسان‌هایی که برای باورهایشان ایستادند هرگز از جریان زندگی و تاریخ پاک نمی‌شود. این کتاب بیش از آن که خاطره یک رزمنده باشد، روایت ماندگاری امید وفاداری و استقامتی است که هنوز در دل انسان‌ها جاری است. یکی از تأثیرگذارترین بخش‌های کتاب تقریض آیت الله سید علی خامنه‌ای بر آن است. ایشان تقریض خود را با سلام به رزمندگان آغاز می‌کنند و سپس به طور ویژه از میرزا محمد سلگی همسرش و نویسنده کتاب یاد می‌کنند.
تقریض رهبر معظم انقلاب اسلامی بر کتاب آب هرگز نمی‌میرد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر یاران حسین علیه السلام و سلام بر لشکر انصار الحسین همدان و سلام بر شهیدان، دلاوران، فداییان، شیران روز و عابدان شب و سلام بر شهید زنده میرزا محمد سلگی و بر همسر با ایمان و صبور او و سلام بر حمید حسام که دردانه هایی چون سلگی و خوشلفظ را به ما شناساند. ساعت‌های خوش و با صفایی را با این کتاب گذراندم و بارها با دریغ و حسرت گفتم درنگی کرده بودم کاش در بزم جنون من هم لبی تر کرده زن صحبای جام پرفسون من هم. هزاران کام در راه است و دل مشتاق و من حیران که ره چون میتوانم یافتن سوی درون من هم. در میان کتاب‌های خاطرات جنگ این یکی از بهترین هاست. نگارش درست و قوی، ذوق سرشار، سلیقه و حوصله، همت بلند، همه با هم دست به کار تولید این اثر شدند. کتاب خانم زرابی در شرح حال شهید عالی مقام علی چیتسازیان نیز دارای همین برجستگی هاست. این دو نفر از ستارگان اقبال همدانند. سید علی خامنه ای بهمن 1395،
سپاس از همراهی صمیمانه همه شما دوستان عزیز با ویژه برنامه امین ایران از رادیو اقتصاد. امروز اندیشه های رهبر معظم انقلاب رو، رهبر شهیدمون رو بررسی کردیم و نگاه ویژه‌ای که ایشون به نقش خانواده در پویایی یک جامعه داشتن. میهمان ارزشمندی پشت خط ارتباطی برنامه هستن، خانم دکتر انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده دولت 13 بودن خانم دکتر خزعلی، و قرار هست راجع به محورهای برنامه با ایشون گفتگو کنیم، از تجربه هاشون بپرسیم و اینکه با تجربه شرایط کنونی کشور چه نقشه راهی رو باید مبتنی بر اندیشه های امام مجاهد شهیدمون تحریزی کنیم تا به موفقیت برسیم. خانم دکتر خزعلی سلام عرض میکنم خدمتون، عصرتون بخیر و عرض تسلیت.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر. من هم تسلیت عرض بکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و همه مردم عزیز عزادار ایران اسلامی.
متشکرم ازتون. خانم دکتر، رهبر شهید ما همیشه آینده کشور رو در گروه خانواده‌های توانمند و اقتصاد قوی می‌دونستان. حالا در عین اینکه ساده زیستی، تربیت و همه اینها رو در شاخص‌های داشتن یک خانواده قوی و قدرتمند و اثرگذار در جامعه ایرانی مؤثر می‌دونستان، به نظرتون رهبر شهید ما در واقع چطور این نقشه راه رو که به دست ما دادن ما باید به اون عمل کنیم و مهمترین تصمیم اقتصادی که میشه آینده نسل جوان رو تضمین کنیم با توجه به نقشه راهی که ایشون به ما دادن چیه؟
بله، عرض کنم خدمتون، همونطور که اشاره فرمودین، مسئله خانواده، مسئله زنان و نوع نگاه به نقش زن چه در اجتماع و چه در خانواده، حقیقتا در نگاه رهبری منحصر به فرد و ایده و دیدگاه متفاوتی رو نسبت به خیلی از اون چیزهایی که در جامعه مطرح هست ما از ایشون میشنیدیم. مثلا در مورد خانواده و مسئله زوجیت، چون اشاره می‌فرمودن که با وجود اینکه خیلی از نظریات دلالت بر تز و آنتیتز و سنتز و تضاد به درونی برای رسیدن به یک مرحله و برای رسیدن یک تکامل میکنه، ولی دیدگاه اسلامی این هست که ما با زوجیت و همافزایی و انضمام بخشی از توانایی ها به بخش دیگر و همراهی و همدلی هست که میتونیم یک مجموعه موفق داشته باشیم و اسمش رو بذاریم به عنوان نهاد، اول نهاد اجتماع به عنوان خانواده، و بتونه تربیت متعالی رو در خانواده شاهد باشیم.
بله.
و اصول دیگری رو که معتقد بودن یا که باید در خانواده مورد توجه قرار بگیره، یکی نقش محوری زن رو بهش اشاره میکردن و با تعبیرات قشنگی که عرض میکنم منحصر به فرد هست، میفرمودن که من فکر میکنم که نقش زن در خانواده نقش حواس که احساس تنفس میکنه، یعنی اگر در خانواده زن با همه خصوصیاتش و با همه سلامتی که نیاز داره نباشه، اون خونه قابل تنفس نیست و اون دیگه خانواده نیست. یا با تعبیرات مختلفی از این قبیل که مرد و زن رو تشبیه میکردن به بادام و میگفتن مغز پوست بادام هست و زن مغز بادام هست.
بله.
و مرد نگه دارنده قوام خانواده و حفظ کننده این مغز هست برای اینکه مغز رشد کنه و به تعالی برسه و برای اینکه بتونه یک خانواده منسجمی رو تشکیل بده. تشبیهات مختلفی رو به کار می بردن و در همه اینها نوعی نگاه کرامت آمیز و عزتمندانه به زنان بود. لذا به زنان توصیه می کردن که قدر خودتون رو بدونید و جایگاهی که شما دارید و اون چیزی که خلقت در اختیار شما قرار داده برای اینکه نسل رو تربیت کنید، برای اینکه هویت رو به جوانها و نوجوانها منتقل کنید، به هویتی که توسط مادر به صورت ویژه منتقل میشه، این رو مرتب گوشزد میکردن و تعبیر افتخار کردن و مباهات کردن به زن بودن رو مکرر در صحبتهاشون داشتن. و در کنار این مسئله یه ظلم به زن رو مطرح میکردن، یکی از علتهایی که باید چه قایل کنه اون لایحه امنیت نوشته بشه همین بود که ایشون خواسته بودن قانونی نوشته بشه که از ظلم به زنان در منزل جلوگیری بشه و این رو در سخنرانی‌های متعددشون ذکر می‌کردن. حتی رو نگاه اقتصادی که طبیعتاً خب یه علتی که خانم‌ها مشغول کار اقتصادی میشن برای اینکه بتونن استقلالی داشته باشن، برای اینکه بتونن سرمایه‌ای داشته باشن، حالا غیر از اون جنبه‌های اجتماعی فرهنگی و نیازهایی که جامعه داره، یه بخشش اقتصادیه، تأکید داشتن که باید قدر زحمات زنان در خانه دانسته بشه و این نباشه که از مواهب اقتصادی محروم بشن به خاطر اینکه خانه‌داری رو انتخاب کردن. خب شما میدونین نقش زنان در مسئله خانه و خانه‌داری و جی دی پی که از اون حاصل میشه چقدر چشمگیر هست، که ما در همون دوره معاونتی محاسبه کرده بودن شاید برابر یا بیش از حقوقی که مردم میارن زنان در خانه این نقش رو دارن. چون تاکیدشون این بود که باید این نقش دیده بشه، قدردانی بشه، از اون در واقع در ازای اون مواردی به عنوان مادی و اقتصادی و تأمین کننده زنان دیده بشه و حتی اشاره به بیمه زنان خانه دار داشتن. خب همه اینها برای این بود که خواستن هر چیزی در جای خودش قرار بگیره و ظلمی صورت نگیره و کسی بخشنه کشی نابجا از دیگری نداشته باشه، ولی دا این نگاهشون و از این طرف میخواستن که خانواده این قوام و این ارزش و این جایگاه رو پیدا کنه، ولی دا به زنان میفرمودن که من با هیچ کاری در اجتماع برای با شما مانعی نمیبینم که خانمها در همه عرصه ها حضور داشته باشن، جز این که باید به گونه ای تنظیم بشه کار خانمها که به خانواده سطح نخوره و به اون حریم هایی که اون هم باز حافظ زن هست، حریم هایی که بین زن و مرد باشه، اینها مورد توجه قرار بگیره. من هیچ ممانعتی نمیبینم در این که زن در همه عرصه ها حضور پیدا کنه.
خانم دکتر خزعلی، دارم به این فکر میکنم که حالا در جوامعی که خیلی هم ادعا میکنن که جوامع پیشرفته هستن ولی میبینیم جنگ افروزن، ظالمن و ظلم ستیزی علارغم همه شعارهایی که دارن، هیچ جای سیاستهای اونها وجود نداره. نمونه بارزش حالا جنگهای تحمیلی بود که به کشور ما و مردم مظلوم ما واقعا تحمیل شد. اون کشورها سالها شاید مطالعات رو باید داشته باشن تا بتونن این سازوکار قانونی و این اندیشه درست خانواده رو ارائه بدن. رهبر ما مبتنی بر دانش و بینش و بصیرتی که داشتن و با در واقع اون الگوی درست اسلام که واقعا یک موهبت برای جامعه ایرانی اسلامی ما، این نقشه راه رو در دستان ما قرار دادن و همیشه به عنوان میراث معنوی، من میگم که این میراث فوق‌العاده‌ای بود که از رهبر شهیدمون برای جامعه ما به یادگار موند. در ادامه مسیر رهبر شهیدمون ما سیاست‌های کلی اقتصادی رو چطوری میتونیم اجرا کنیم که خانواده ایرانی با امنیت اقتصادی بیشتری برنامه ریزی کنه؟ یکی از شاخص‌های در واقع جمعیتی و ازدواج همین شاخص اقتصادی هست که هیچ جوره نمیشه از اون چشم پوشی کرد.
حالا من اینجا جا داره که یه اشاره داشته باشم به یکی دیگه از ویژگی های رهبر شهیدمون. ایشون خیلی شجاعانه در برابر دستسازی ها و قوقاگری های فضای تبلیغاتی و سیستم های غربی می ایستادن و اون چیزی رو که حق می دونستن بیان می کردن و استقلال رأی رو داشتن که تحت تأثیر این جفتازی ها قرار نمی گرفتن و یکی از اونها در مسئله زن بود. رضا مکرر می فهمودن که ما نه تنها در برابر غرب در موضع دفاع نیستیم، بلکه در موضع تهاجم و مدعی هستیم که غرب داره حق زنان رو از بین می بره. و یکی از دلائلی که ذکر میکردن این که مرد رو الگو قرار داده و زن داره خودش رو میخواد به مرد برسونه یا مشابه سازی با مرد داشته باشه و یا اون چیزهایی که مرد میپسنده برای زن اون رو به عنوان در واقع امتیاز برای زن محسوب میکنه، که میفهمدن همه اینها ظلم به زن هست، زن شرایط ویژه‌ای داره و باید این شرایط دیده بشه. لذا در بخشی از باقیقات دیدارهایی که خدمت ایشون داشتیم، خانوم ها مثلا خانوم های پزشک ذکر میکردن که ما به دلیل اینکه فشار کاری و شدت کاری و خدماتیمون زیاد هست نمیتونیم به خانواده برسیم، نمیتونیم به مسئله جمعیت فکر بکنیم. ایشون یادم هست در آخرین نشستی که خدمت ایشون داشتیم فهمیدن که این تهمت به حقی هست که خانوم ها در جاهایی مثل پزشکی یا برخی از شغلایی مثل پرستاری دارن و باید دولت این رو تدارک ببینه و کاری کنه که با افزایش سهمیه خواهران و خانوم ها بتونه با مثلا افزایش سه برابری اینها بتونن نوبتی در یک مقاطعی که فرزند کوچک دارن به خانواده برسن و کار کمتر، کار نیمه یا کار سلس داشته باشن. خب طبیعتا اینها هم مسائل فرهنگی رو میبینه، هم مسائل خانواده رو میبینه، هم مسائل اقتصادی که نیاز دارن و مسائلی که عنوان تکلیف و ضرورت برای زنان به خصوص در رشته های مثل پزشکی، مثل معلمی از اول انقلاب مطرح شده که خانم ها باید خودکفا بشن. خب طبیعتا اینها رو با هم جمع میکنه، ولی خب این دیدگاه ها بخشش واقعا به عملیاتی و سمت عملیاتی شدن نرفته. یعنی در مورد همین دیدگاه حضرت آقا ما طرحی رو نوشتیم و فرستادیم برای شورای عالی انقلاب فرهنگی که هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده متاسفانه. یا مثلا بیمه زنان خانه‌دار، حالا در یه بخشی زنان خانه‌داری که دارای سه فرزند هستن با توجه به قانون جمعیت در همون دوره اجرایی شد، تعداد زیادی از خانم‌های روستایی تحت پوشش بیمه قرار گرفتن، ولی این باید گسترش پیدا کنه و باید شامل همه خانم‌های دارای سه فرزند بشه که هنوز به این سطحی که مطلوب هست نرسیده.
خانم دکتر، ما هر وقت با رهبری دیدار میکردیم و صحبت میکردیم، توی صحبتاشون همیشه به مسئولین میگفتن جوری رفتار کنید و عمل کنید که شرمنده خون شهدا نباشید. همیشه میگفتیم جان فدای رهبریم و دیدیم رهبر عزیزمون خودشون رو فدای مردمش و کشورش کرد و حالا به واسطه اون حرمت خون پاک امام شهیدمون باید طوری عمل کنیم که واقعا شرمنده خون رهبرمون نباشیم. امیدوارم که در یک حرکت درست و سازنده، همراهی مردم، انسجام مردم و این سرمایه اجتماعی که ما داریم که مثال زدنی، این رو ما نمیگیم، تمام دنیا داره میگه، امیدوارم سیاستگذاری ها و عملکرد و درست مسئولین به سمت و سوی بره که شرمنده رهبر شهیدمون نباشیم. متشکرم
ازتون. رهبر ما حقیقتا با صداقتی که داشت در در جان فدایی هم صداقت خودش رو که پای ایران می ایسته تا پای جان حقیقتا نشون داد و انشاءالله این الگویی باشه برای مسئولین ما و برای همه مردم.
به امید خدا. متشکرم خانم دکتر خزعلی. خدا نگهدارتون باشه. خواهش میکنم. خداحافظ. خانم دکتر انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده دولت سیستم.
در زمان ما بزرگترین کسی که جهاد تبیین کرد امام راهب.
تاریخ مجموعی از روایت‌های ماست.
نقطه قوت ما در ایمان ماست و نقطه ضعف دشمن نیز در ایمان اوست و بدین ترتیب عاقبت کار روشن است.
روایت‌ها
به نام خداوند مردان جنگ چه کردند بر دشمنان ارستن.
این حضور ما در واقع یک اتحاد و اعلام همبستگی با تمامی آزادگان جهان.
تاریخ مجموعی از روایت های ماست. روایت ها
ما حواسشون به میدان هست و ما حواسمون به خیابان های شهرمون.
ثبت ماندگار حقیقت.
الان باید پای کار باشیم برای کشورمون، برای وطنمون.
ما ابرقدرتیم.
سامانی روایت ها،
سامانی روایت ها،
صدای ماندگار مردم.
با ما در ارتباط باشید.
من تشریف میکشم تا الان تعریف میکنم.
بچه های نیروی انتظامی بیرون وایساده بودم.
با بارگزاری تصاویر، فیلم ها و فایل های صوتی خود بخشی از حافظه ملی این سرزمین باشید.
برای بارگزاری عکس ها، فیلم ها و صوت های خود به تارنمای
روایت ها نقطه آر
مراجعه نمایید.
روایت ها، روایت ها، ثبت ماندگار حقیقت.
ممنون و سپاسگزارم از همه شما دوستان عزیز که همراه ما بودید در امین ایران. ما می رویم اما میراث او در نگاه ما ماندگار است. در امین ایران تا گپ و گفتی دوباره، خدا نگهدار.
غم دشوار تو آسان نگذشتیم، ماندیم بر این عداز پیمان نگذشتیم، سامان نگرفتیم در آینه منصور تا در بوت گر انداخت ما گردش ایام از مرتبه خون شهیدان نگذشتیم. مثل دریا بیکرانی سر به دامان تو عالم، هرچه برگیرم دست تو کیز دریا می شود کم، کیز دریا می شود کم. دست به دست هم سپردیم، پا به پای هم دویدیم، از شب تیره گذشتیم به سپیده ها رسیدیم، به سپیده ها رسیدیم. جان بود که امکان گذر کردن از آن بود، جان بود گذشتیم، ز جانان نگذشتیم، تردید نکردیم و در آشوب حوادث از هر چه گذشتیم، از ایران نگذشتیم، از هر چه گذشتیم، از ایران نگذشتیم.
رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد و حقیقت، باید برخاست. متشکرم از همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده. امروز آسمان این دیار بار دیگه رنگ و بوی ایثار گرفت. حضور پرشور و حماسی شما مردم قدرشناس و بصیر در مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر مجاهد و شهیدمون بار دیگه پیوند ناگسستنی امت با راه روشن شهادت رو به تصویر کشید. این حضور آگاهانه نه تنها تجدید میثاقی دوباره با آرمانهای بلند آن عزیز سفر کرده است، بلکه پیامی رسا به همه آنان که در خیال خام خودشون گسست بین ملت و مکتب جهاد رو میپروروندند. یاد تمامی شهدای گلگون کفن انقلاب اسلامی رو گرامی میداریم و در برابر عظمت روح این شهید والا مقام، این رهبر بزرگوار، سر تعظیم فرود میاریم. شنونده های نازنین رادیو اقتصاد، ما هم در این فضای آکنده از معنویت برای بررسی ابعاد شخصیتی این رهبر مجاهد و تحلیل تأثیرات راهبردی مسیر جهادی ایشون همراه شما هستیم. دعوت میکنم تا لحظاتی دیگر با ویژه برنامه آقای شهید همراه ما باشید تا در دو گفتگو با کارشناسا و تحلیلگران از نگاهی اقتصادی و راهبردی به مکتب عزت و اقتدار این شهید گرانقدر بپردازیم. لطفاً شنونده آقای شهید باشید.
ایران
کهن دیار سربلند،
تبار نسل پاکان و دلیران که چشم‌ها خیره به تماشای توست و جهان حماسه ملت بزرگ تو را می ستاید.
و جهان حماسه ملت